مطلب هشتم، قتل عام مسلمین و شیعیان غرض اصلی کمک‌های مجامع بین المللی. این پیشنهاد و کمک و مساعی و کوشش‌های بیوقفه و خستگی ناپذیر و دلسوزی‌های پدرانه و مادرانه از سازمان ملل و صندوق جهانی جمعیت برای قتل عام نفوس مسلمین بالاخص شیعیان بیدار ایران زمین بدون نقشه دقیق و حساب عمیق نیست، همانطور که تا به حال این چنین نبوده است. هر جا دانه‌ای ریختند پشتش دامی گستردند، هر جا باقی نمودند دنبالش چاهی حفر کردند. اینک ما را خواب کردند همچون خواب سنگین که بر مشاعر کفتار روی می‌دهد. مگر رهبر فقید نفرمود آن روزی که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت، و نفرمود ما نمی‌خواهیم آمریکا سرپرست ما باشد، ما نمی‌خواهیم همه منافع ملت را آمریکا ببرد، و نفرمود مملکت اسلامی آر است که دستش را دراز کند طرف آمریکا که شما نان ما را بدهید. مگر نفرمود بسم الله الرحمن الرحیم اساساً هر تشکیلاتی که ابرقدرت‌ها در آن دست دارند باید به نفع آنها تمام شود، سازمان ملل و شورای امنیت در خدمت ابرقدرت‌ها و برای بازی دادن سایر کشورهاست و لذا برای خودشان حق وتو قرار می‌دهند. هر مطلبی که مخالف با رأی آنهاست کنار می‌گذارند و اصلاً خود آنها هم در خدمت ابرقدرت‌ها هستند. سازمان‌هایی هم که به هر اسمی درست می‌کنند می‌خواهند همه را به طرف منافع خودشان بکشند. ما به ابرقدرت‌ها سوء ظن داریم که اگر مطلب راستی هم بگویند ما اعتقادمان می‌شود که این را برای مصلحتی گفتند که مردم را اغفال کنند. ما آنچه از انگلیس دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم جز مکر و خدعه چیزی نبوده است، و همچنین از آمریکا که همه انگلیسی الاصل هستند و با همان شعامت و لعامت بر آن سرزمین و گسترده هجوم برده با کشتار و قتل عام سرخپوستان بیگناه خود در آن مقر گرفتند، و همچنین از اسرائیل که نوزاد و طفل ولد زنای این دو نابکار است و به عبارت مختصر حزب صهیونیسم و طرفداران آن، نه مطلق طائفه یهودیان و مسیحیان که در نزد ما دارای اعتبار هستند. از اولین سالهای هجوم اروپاییان به قاره آمریکا در قرن 15 تا امروز به طور مداوم سرخپوستان ساکن این سرزمین و مردمان اصلی و صاحبان اولیه آن مورد کشتار و قتل عام و شکنجه بودند. این جنایات تا امروز هم همچنان ادامه دارد. چندی قبل توطئه عظیم و وحشت انگیزی به وسیله یک خانوم پزشک سرخپوست در آمریکا کشف شد که این همه ددمنشی و جنایت پیشگی را مشکل می توان حتی تصور کرد. داستان از این قرار بود که زن سرخپوستی بیمار شده و به خانوم دکتر همنژاد خود مراجعه می کند و ضمن شرح احوالات و سوابق بیماری خود نقل می کند که قبلا تحت عمل جراحی قرار گرفته و عقیم شده است. پزشک تعجب می کند که بیماری او ربطی به عقیم کردن وی ندارد. ماجرا را تعقیب می کند و با مراجعه به سوابق و پرونده پزشکی بیمار و توجه به موارد مشابه و به دنبال یک تحقیق وسیع معلوم می شود که طبق یک برنامه دقیق و حساب شده و در این حال ساکت و مخفی و به سرپرستی سیا در سراسر آمریکا بیش از 10,000 زن سرخپوستی را که به علت هر نوع بیماری به پزشک مراجعه کرده اند به هر زبان ممکن آنها را قانع نمودند که علاج بیماریشان عقیم شدن است و به این وسیله خواستند تا نسل سرخپوستان را براندازند. همان سرخپوستانی که سالیان دراز در صحنه تبلیغات توسط سینمای صهیونیستی آمریکا به منزله افرادی خونخوار و وحشی قلمداد می‌شدند و این دروغ محض را تکرار و تثبیت می‌کردند تا کشتار و قتل عام وحشیانه آنها را تا توجیه کرده و به فراموشی بسپارند. این جنایات همراه با انواع تدابیر برای بیرون راندن سرخپوستان از سرزمین آبا و اجدادیشان نه تنها در آمریکا بلکه در کانادا هم همچنان ادامه دارد. لازم به تذکر است که میلیون ها دختر سرخپوست در کانادا و آمریکا توسط پزشکان عقیم گشتند. این دو کشور خواستار نابودی کامل سرخپوستان می باشند. چگونه آمریکا و انگلیس و اسرائیل در مصر با انتشار مرض ایدز سعی می کنند تا این ملت را مریض و به فنا و هلاکت برسانند؟ در خلاصه مقاله ای از دوست ارجمند و گرانقدر آقای دکتر حاج سید رضا فرید حسینی، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس که جناب محترم آقای دکتر حاج سید حسین فتاحی معصوم در کتاب خود مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی در صفحات 467 و 468 ذکر نموده اند آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم. حکم اسلام درباره همجنسگرایی و رابطه آن با بیماری ایدز. بیماری ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی در سال 1981 کشف شد. موضوع ایدز نه تنها امروز به عنوان یک بیماری ایمونولوژیک مطرح است، بلکه بیشتر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آن موضوع رسانه‌های گروهی می‌باشد. تا کنون در آمریکا بیش از 60,000 نفر به این بیماری مبتلا شده اند و مرگ و میر آن نزدیک به 100% می باشد. عامل این بیماری ویروسی است که به اختصار HIV می گویند و در سال 1983 کشف شد. در جوامع صنعتی مخصوصا آمریکا بی‌بندوباری بیش از حد در روابط جنسی پیدا شده و حتی همجنس بازی هموسکشوالیتی در انگلستان و برخی از ایالات آمریکا قانونی اعلام شده و این گروه با حمایت قانون به کار خود ادامه می‌دهند. ریسک فاکتورها یعنی عامل خطر این بیماری با تمام کوشش‌هایی که شد آن را به بی‌بندوباری نسبت ندهند، هنوز هم در بین افراد همجنس باز درصد بالایی را تشکیل می‌دهد، به طوری که در همجنس بازان 78% و در هموفیلی ها کمی بیشتر از 1% می باشد و گروه همجنس باز با انحرافات جنسی مسئول شیوع بیش از حد این بیماری هستند. با توجه به اینکه همجنس بازی در قرآن کریم به عنوان عامل زشتی یاد شده و حکم اسلام در این مورد شدید است، امروزه با پیدایش بیماری ایدز و اینکه افراد همجنسگرا مسئول شیوع این بیماری در جوامع بشری هستند، به اهمیت حکم اسلامی درباره این گروه پی می‌بریم. اکنون حکم اسلام در مورد همجنسگرایی را که از رساله عملیه حضرت امام خمینی قدس سره آمده است ذکر می‌شود. 1. همجنسگرایی دو مرد را لواط گویند. این عمل شنی از دو راه قابل اثبات است. الف، 4 مرتبه اقرار و اعتراف یکی از آن دو در صورتی که بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد. ب، شهادت و گواهی 4 مرد که خود دیده باشند. حکم بالغ و عاقل در مفعول و فاعل اعدام است. 2، همجنسگرایی 2 زن را صلح گویند و کیفر آن دو 100 تازیانه می باشد. چنانچه حکم اسلام درباره همجنسگرایی مردها اجرا می شد، بشریت شاهد شیوع این بیماری وحشتناک یا به عبارت دیگر طاعون همجنس بازان نبود. و دوم این که بیماری ایدز هنوز در 2 زن همجنسگرا گزارش نشده است و می بینیم حکم اسلام در مورد زنان همجنسگرا 100 تازیانه است. بنابراین می توان امروز بعد از گذشت 14 قرن به حکمت علمی و عملی این حکم نافذ اسلام در مورد همجنسگرایی مردها پی برد. روزنامه اطلاعات نوشت: خبر کوتاه بود و در یک گوشه دور از چشم صفحه حوادث روزنامه‌های مصر نشسته بود. اما همین خبر کوتاه ناگهان به بمبی قوی تبدیل شد و جامعه مصر از جمله محافل دولتی، وزارتخانه‌های بهداشت و درمان کشور و امور خارجه و مؤسسات بهزیستی حمایت از کودکان و نوجوانان و غیره را لرزاند و هیاهویی راه انداخت. اصل خبر کوتاه بود و از 10 سطر هم تجاوز نمی کرد. آمده بود یک توریست آمریکایی به نام چارلز که مبتلا به بیماری ایدز است، در حالی که در آپارتمان خود در منطقه دقیق قاهره با 7 کودک مصری در حال انجام اعمال منافی عفت بود، دستگیر شد. او این کودکان را از خیابان به آپارتمان خود می کشند و در برابر پرداخت 1 لیره مصری آنان را به این کار وادار می کرد. البته تنها چارلز در مصر به چنین کاری مبادرت نورزیده است و بسیاری دیگر از خارجیان که احتمال ابتلای ایدز آنان قوی است دست به چنین کاری زدند. پل دیتر سایتون، تبعه انگلیسی که 39 ساله و کارشناس کامپیوتر است، در حال حاضر در دادگاه جنهه العجوزه در مصر به جرم اقدام به اعمال منافی عفت با 3 کودک مصری در حال محاکمه است. در سال 1988 یک شبکه فحشا که 5 زن اسرائیلی آن را اداره می کردند در قاهره کشف شد. همان زمان خبرهایی به گوش رسید مبنی بر این که این زنان عضو انجمن جهانی ایدز هستند. در شهر اسماعیلیه مصر نیز یک فاحشه اسرائیلی که مدیریت یک شبکه سیار فحشا را بر عهده داشت دستگیر شد. یک کارشناس انگلیسی نیز جوانان را اغوا می کرد که در برابر پول با او عمل انحرافی انجام دهند. یک فاحشه صهیونیست مبتلا به ایدز نیز ادعا کرد که یک افسر پلیس مصری سعی کرده او را مورد تجاوز قرار دهد، زیرا از مراوده با او امتناع کرده بود. باری، این مقاله و خبر بسیار مفصل است و اجمال آن این است که چارلز از سفارت آمریکا در قاهره پول دریافت می نموده است و سپس با هواپیمای آمریکایی از مصر به آمریکا رفت و رفیقش خانم سارا که انگلیسی بوده است به انگلیس رفته است. عنوان ماجرا در روزنامه این است: انتقال ایدز، جنگ جدید امپریالیسم و صهیونیسم علیه جهان سوم. اتباع آمریکایی و اسرائیلی آلوده به بیماری ایدز که در مصر به سر می‌برند، با اغفال کودکان و نوجوانان و انجام اعمال منافی عفت با آنان، ویروس مرگبار ایدز را در این کشور می پراکنند و صفحه ای را با عکس اطفال مرده تجاوز چارلز از تصویر عربی روزنامه الموقف العربی شماره 414 خط تیره 19 مارس 1990 با عبارت زهای المجرم الامریکی ویلیام تشارلز هارکات جریمت الامریکی القذر گراور نموده است و نوشته است گزارشی تکان دهنده از توطئه بزرگ. و نیز در این گزارش آمده است پدیده انحراف جنسی در نزد خارجیان به خصوص در آمریکا که مبتلایان به ویروس ایدز زیادی دارد پدیده ای رایج است. افزایش نسبت مبتلایان به این بیماری به دلیل داشتن روابط انحرافی در میان بسیاری از شهروندان این کشور است که طبق گفته پزشکان کارشناس یکی از دلایل ابتلای به این بیماری است. اما این امر در مورد توریست آمریکایی یاد شده معنی دیگری هم دارد. او مدت‌های مدید بدون اینکه کار مشخصی داشته باشد در مصر به سر برده و ماندن او جنبه غیر قانونی نیز داشته است. بعد هم بارها از اسرائیل دیدن کرده و به مصر بازگشته است. بدون داشتن کاری از سفارت آمریکا در مصر ماهانه کمک‌های مالی دریافت می‌کرده است. تمام این نشانه‌ها گویای آغاز شدن شکل جدیدی از جنگ اسرائیل و حتی آمریکا علیه اعراب است. در این جنگ آنان تلاش می‌کنند با صدور بیماری‌های مصری و ویرانگر از طریق حشره‌کش‌های آلوده به طور قاچاق و نیز از طریق خطرناک‌ترین بیماری قرن ایدز جوانان، نوجوانان و کودکان این کشورها را که سرمایه‌های آینده کشور محسوب می‌شوند آلوده سازند. مگر نه اینکه تمام پروژه‌ها که توسط اروپاییان و آمریکاییان انجام گرفته نشان می‌دهد که افزایش جمعیت به خصوص اگر به طور صحیح مورد آموزش قرار بگیرند به عنوان سرمایه آینده توسعه هستند. پس بر همین اساس است که اسرائیل سعی می‌کند یهودیان بیشتری از شوروی جذب کند و در مقابل نگذارد جمعیت اعراب رشد سالمی داشته باشد، مبادا این جمعیت به سرمایه‌های توسعه آینده تبدیل شوند. در ماه مارس سال گذشته در روزنامه‌های مصر آگهی استخدام در آمریکا در زمینه‌های خاکسپاری زایعات اتمی و پرستاری از بیماران ایدز منتشر شد. در این آگهی گفته نشده بود که از بعضی مصریان به عنوان موش‌های آزمایشگاهی برای پیش بردن پژوهش‌های آمریکایی پیرامون پیوند عضو و بافت‌ها نیز استفاده خواهد شد. در نوامبر 1987 یکی از دفاتر کاریابی آمریکا در یک آگهی استخدام اعلام کرد که به 500 پرستار مصری نیاز دارد. این پرستاران به منظور مراقبت از بیماران ایدز در شهرهای مختلف آمریکا استخدام می‌شدند. نیاز به پرستاران مصری بعد از امتناع پرستاران آمریکایی از پرداختن به این کار پیش آمده بود. ولی زمانی که مطبوعات مصر خطر این کار را هشدار دادند، دفتر کاریابی مذکور از ادامه استخدام صرف نظر کرد. مطلب نهم، قسمت اول، آمار تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله. آمار تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله، یعنی توبکتومی و وازکتومی، فقط در کشور ایران در زنان به 1,000,000 و در مردان به 80,000 نفر رسیده است. منظور ما از تلفات مرگ و میر آنان بعد از این عمل نمی باشد، بلکه خود این عمل است که در حکم زایعات و تلفات به حساب می آید. قیمت لوله های مرد، یعنی دیه آن در شرع مقدس اسلام، قیمت دیه یک مرد کامل یعنی 1,000 دینار است و دیه لوله های زن قیمت دیه یک زن کامل یعنی 500 دینار است. مانند کور کردن دو چشم مرد و کور کردن دو چشم زن. بنابراین ما با از میان رفتن نسل و عقیم نمودن ایشان زایعه‌ای بدین سهمگینی وارد ساخته ایم. فعلا بحث ما در سایر انواع و اقسام جلوگیری از کاندوم، قرص، آمپول، آیودی نمی باشد، بلکه فقط در خصوص زایعات و تلفاتی که در حکم قتل نفس محترمه محسوب می گردد و آن عبارت است از وازکتومی و توبکتومی بحث داریم. بحث ما در 1,000,000 زن را عقیم کردن و 80,000 مرد را مقطوع النسل نمودن است. می گویند ما به آنها جایزه داده ایم، تلویزیون به حکم قرعه داده ایم، 5,000 تومان پول به مستضعفان داده ایم. چند روز قبل روزنامه خراسان شنبه 6 صفر 1415 برابر با 25/2/73 شماره 13020 نوشت: اطلاعیه، فرزند کمتر زندگی بهتر با دریافت جایزه. به مناسبت بزرگداشت هفته کنترل جمعیت، بیمارستان و زایشگاه خیریه علی ابن ابی طالب علیه السلام به مردان یا زنانی که برای انجام وازکتومی و توبکتومی جهت جلوگیری از تراکم و انفجار جمعیت به این بیمارستان مراجعه کنند، علاوه بر رایگان بودن عملهای مذکور، به حکم قرعه تعدادی تلویزیون اهدا می نماید. جواب این که این مقدار عیناً به مثابه آجیلی است که به طفل می دهند برای آنکه او را بدزدند و سرقت کنند و خونش را بمکند. علاوه شما با نیرنگ و حیله این عمل را انجام داده اید و یک نفر را نه از حکم شرعی، نه از عواقب مهلکه و خطیره این عمل مطلع ننموده اید. و اگر بگویید با رضایت خود مرد و زن انجام داده ایم، باید گفت با این تبلیغات گسترده بر پایه مکر و خدعه و بر اساس دروغ و کذب، رضایت آنان در حکم رضایت آن کفن فروش است که دزد از وی بستاند. گویند زنی در آستانه مرگ بود و یک پسر داشت که در تمام عمر از راه دزدی به وی مخارج می داد. مادر گفت ای پسر جان، قضای مرا در مدت یک عمر از طریق دزدی آوردی. الان از تو تقاضا دارم فقط یک کفن حلال برای من بیاوری. پسر گفت به روی چشم. دوان دوان به سوی دکان کفن فروش آمد و یک دست کفن گرفت و در زیر بغل نهاد که به منزل بیاورد. کفن فروش گفت پولش را بده. پسر گفت بگو حلال. کفن فروش گفت چگونه بگویم؟ پسر کفن فروش را در زیر دست و پای خود انداخت و بر وی می کوفت و می گفت بگو حلال حلال. کفن فروش گفت حلال حلال حلال، هزار مرتبه حلال، از شیر مادر افزونتر حلال. پسر کفن را به نزد مادر آورد و مادر تعجب کرد که به فوریت این کفن حلال را از کجا به دست آورده است. جریان را پرسید و وی باز گفت. مادر گفت خاک بر سرم که اینک می‌خواهی مرا در کفنی بدین گونه حلال که از ضرب مشت دست و لگد پای تو حلال شده است در گور بسپاری. از همه اینها گذشته انسان نمی‌تواند رضا به نقص عضو خود بدهد و از روی رضایت کامل هم بگوید شما می‌توانید لوله‌های مرا ببندید و مرا عقیم کنید، همچنان که نمی‌تواند بگوید من از روی رضایت کامل به شما می‌گویم که چشمان مرا میل بکشید و کور کنید یا دست‌های مرا ببرید. جنایت عقیم ساختن 1,000,000 زن شیعه مسلمان و 80,000 نفر مرد شیعه مسلمان در کشور ایران روز یکشنبه 30 محرم الحرام 1415 آشکار شد که چون در مشهد مقدس روزنامه قدس را نگریستیم نوشته بود معاون وزیر بهداشت و درمان رشد جمعیت کشور به 1.8% کاهش یافت، رشد جمعیت جهان به طور متوسط 1.7% است، تعداد موالید در کل کشور در سال گذشته 1,385,000 نفر اعلام شد. 78% زوجهای در سنین باروری در شهرهای کشور از برنامه‌های تنظیم خانواده پیروی می‌کنند. طبق تحقیقاتی که خرداد ماه سال جاری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، میزان رشد جمعیت کشور به 1.8% کاهش یافت. دکتر حسین ملک افضلی با بیان این مطلب تعداد موالید در کل کشور را در سال گذشته حدود 1,385,000 نفر عنوان کرد و گفت این رقم در سالهای قبل از 72 به طور متوسط بیش از 2,200,000 نفر بوده است. معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت افزود طی 4 سال گذشته 80,000 مرد و 1,000,000 زن واقع در سنین باروری در کشور اقدام به عمل جراحی وازکتومی و توبکتومی کردند. قریب یک سال پیش از این روزنامه خراسان از دکتر سعید نمکی معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت حکایت کرده بود که او در مورد عدم استقبال مردان از برخی روش‌های کنترل موالید گفت در یک سال و نیم گذشته بیش از 650,000 مورد توبکتومی یعنی بستن لوله زنان انجام شده، در حالی که در این مدت تنها 50,000 مورد وازکتومی یعنی بستن لوله مردان صورت گرفته است. وی گفت در لایحه تنظیم خانواده صراحتاً رسانه‌های همچون صدا و سیما موظف به ساخت و ارائه برنامه‌هایی در این زمینه شدند، ولی متأسفانه تا به حال مخالفت شورای سیاست‌گذاری صدا و سیما مانع پخش بسیاری از برنامه‌ها در این زمینه شده است. و یفزود استفاده از کاندوم یکی از رایج‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های کنترل موالید است، در حالی که ذکر نام این وسیله نیز در برخی رسانه‌های جمعی ممنوع می‌باشد. و نیز روزنامه خراسان نوشت کنفرانس منطقه‌ای تنظیم خانواده صبح دیروز شنبه با سخنان آقای دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهور در تهران آغاز به کار کرد. دکتر مرندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود میزان رشد جمعیت در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه 1976 تا 1986 به بالاترین حد خود در تاریخ کشور یعنی به 3.9% رسید و کاهش شدید مرگ و میر کودکان زیر یک سال و مهاجرت درون کشوری از کشورهای افغانستان و عراق در دهه 1976 تا 1986 آهنگ رشد جمعیت را تسریع بخشید. وی ابراز امیدواری کرد که با گسترش و تقویت برنامه‌های تنظیم خانواده و همکاری‌های بین‌المللی رشد جمعیت ایران تا پایان برنامه دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به 1.8% کاهش یابد. دکتر حبیبی با اشاره به اتخاذ سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده از طرف دولت جمهوری اسلامی گفت اخیراً نیز با حمایت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب قانون جمعیت و تنظیم خانواده به بهانه‌های فوق ابعاد گسترده‌ای بخشیده است. دکتر نفیس صدیق مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد سخنران بعدی کنفرانس منطقه‌ای تنظیم خانواده بود که این کنفرانس را بسیار ارزشمند خواند و گفت کشورهای ما دارای تجارب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تاریخی مشترک هستند و برخی از این کشورها در اجرای برنامه جامع بهداشت مادران و کودکان و تنظیم خانواده تجربیات طولانی و موفقیت آمیزی دارند. وی با اشاره به تجارب ارزشمند ایران در زمینه کنترل جمعیت گفت گفتگوهایی که متعاقب سرشماری سال 1365 در سال 1988 با دولت ایران صورت گرفت به آن منجر شد که دولت در برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تقلیل نرخ کلی باروری را از رقم 6.4 فرزند برای هر زن به رقم 4 فرزند به عنوان هدف مورد نظر اعلام کرد. بالجمله این آماری است برای روشن شدن سطح عملیات در تمام کشور ایران و اما انجام ضایعات وارده در خصوص استان خراسان که به طور جدی از سال 70 شمسی شروع شده است تا خاتمه سال 72 از این قرار می باشد. جمعیت تحت پوشش 192735 نفر، 7099 نفر وازکتومی، 38965 نفر توبکتومی، 31934 نفر کاندوم، 41543 نفر آیودی، 73260 نفر قرص، 289 نفر نورپلانت، 345 نفر مگسترول. این آمار دقیقی می باشد که از خصوص استان خراسان به دست آمده است. در هر یک از استانهای ایران نیز به همین مثابه آمارهای بسیار دقیق که حتی از خصوصیات یکایک افراد نقشه بر می دارد و واقعیتشان را حکایت می نماید به همین گونه به دست آمده است. اما ابتدای ماجرا چنانچه در مجله دانشمند در ضمن گزارشی آمده بدین کیفیت است که دو تصویر از خانم دکتر نفیس صدیق نشان داده است و در صدر گزارش با عنوان درشت نوشته است بار کنترل جمعیت جهان بر دوش یک زن شرقی. بر اینها بیفزایی تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک درخشان، چندین مدرک دکترا و معلومات و اطلاعاتی وسیع در خور قرن 21 و نیز سالها فعالیت گسترده در زمینه‌های اجتماعی، علمی و سیاسی را. اکنون این زن شرقی معاون دبیر کل سازمان ملل متحد است. نامش خانم دکتر نفیس صدیق، 60 ساله، اهل پاکستان، معاون آقای خاویر پرزدکویار و مدیر کل اجرایی صندوق ملل متحد در امور جمعیت. خانم دکتر نفیس صدیق در واپسین روزهای آبان ماه میهمان کشور ما بود. او که به دعوت رسمی وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان به ایران آمده بود، طی برنامه فشرده‌ای با وزرای امور خارجه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کرد و به بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های آینده دولت ایران برای کنترل افزایش جمعیت پرداخت. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان سفر خویش در یک کنفرانس مطبوعاتی محدود به پرسش‌های تنی چند از نمایندگان مطبوعات ایران پاسخ‌های مفصل داد. ما نیز در این کنفرانس بودیم و پرسش‌هایی را با خانم دکتر نفیس صدیق در میان گذاشتیم. دکتر نفیس صدیق در آغاز مصاحبه به رشد سریع جمعیت در ایران اشاره کرد و گفت دولت ایران اکنون مصمم است که در برنامه توسعه کشور مسئله جمعیت را نیز به حساب آورد. ما به ایران آمده ایم تا در تنظیم یک برنامه جمعیتی به ایران کمک کنیم. برنامه کوتاه مدت 2 ساله‌ای که 4 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. دکتر نفیس صدیق در توضیح نتایج ملاقات‌های خود با مقامات رسمی ایران گفت که همه این مقامات اهمیت مسئله کنترل جمعیت را درک می‌کنند و همه معتقدند که برای جلوگیری از رشد نامعقول جمعیت ایران باید کاری کرد. زنان نباید زودتر از 20 سالگی و دیرتر از 35 سالگی بچه دار شوند. دکتر نفیس صدیق در اشاره به نقش فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در کنترل افزایش جمعیت گفت خوشبختانه در آیین اسلام مخالفت سازمان یافته‌ای با تنظیم خانواده وجود ندارد. البته دیدگاه‌ها متفاوت است، ولی ما تقریباً در همه کشورهای اسلامی جز یکی برنامه‌های تنظیم خانواده داریم. تنها در عربستان سعودی است که کاربرد وسایل جلوگیری از آبستنی را رسماً قدغن کرده است. اما شنیدنی است که در همین کشور وسایل جلوگیری از آبستنی را در تمام مغازه‌ها می‌فروشند. به هر مغازه‌ای مراجعه کنید می‌توانید قرص‌های جلوگیری از آبستنی را بخرید. تنها آیین کاتولیک است که در مورد تنظیم خانواده به جزمیات مذهبی متوسل می‌شود. البته کاتولیک‌ها هم با مفهوم جلوگیری از آبستنی مخالف نیستند، بلکه با شیوه‌های به اصطلاح مدرن مثل قرص‌های جلوگیری از آبستنی و آیودی و غیره مخالفت می‌ورزند. اما در همه کشورهای کاتولیک نیز برنامه‌های تنظیم خانواده اجرا می‌شود و در کشورهایی مثل مکزیک، کولومبیا، برزیل، پرو و تعداد دیگری از کشورهای آمریکای لاتین این برنامه‌ها با موفقیت درخشانی روبرو بوده است. مسئله قبول یا رد برنامه‌های تنظیم خانواده با مقام و منزلت زن در جوامع مختلف نیز ارتباط مستقیم دارد. در برخی از جوامع بشری این پندار نادرست رایج است که گویا زن را تنها برای بچه زاییدن آفریدند. در بعضی از قبایل آفریقایی ارزش زن را با تعداد بچه‌هایی که می‌زاید محاسبه می‌کنند و هر بار که زن بچه دیگر به دنیا می آورد، خانواده شوهر موظف است که پولی به او بپردازد. این گونه پندارها البته دیر یا زود از میان خواهند رفت. امروزه بسیاری از زنان در بیرون از خانه نیز کار می کنند و نقش زن تنها بچه زاییدن نیست. وانگهی هر کشوری که می خواهد در راه توسعه گام بردارد، نمی تواند تنها با نیمی از جمعیت خیش این راه را بپیماید. خانم نفیس صدیق گفت که برنامه‌های کنترل افزایش جمعیت و تنظیم خانواده به ویژه در کشورهای اندونزی، مکزیک، تونس، مالزی، سریلانکا و تایلند با موفقیت همراه بوده است. میزان رشد جمعیت در اندونزی در سال 1969 تا حال از 3% به 2.3% رسیده است. در مکزیک در 10 سال گذشته میزان تولید بچه ها را 33% کاهش دادند. یکی از عوامل موفقیت آمیز این کشورها در زمینه کنترل افزایش جمعیت و تنظیم خانواده سرمایه گذاری های وسیع در زمینه های آموزش و بهداشت و به ویژه مشارکت وسیع تر زنان در امور اجتماعی و توسعه کشور بوده است. و در پایان گزارش که مطالبی نیز از بعضی از اطبا نقل کرده است، از جمله از دکتر حاتمی نقل می کند که وی در پایان سخنان خود با اشاره به خطر افزایش سریع جمعیت جهان و لزوم پیگیری جدی برنامه تنظیم خانواده گفت: من خوشحالم که مقامات مسئول ایران این برنامه را پذیرفتند و برای پیشبرد آن می کوشند. در بسیاری از کشورهای دیگر کار به این آسانی ها نیست. من متاسفم که از کشوری آمدم که حتی رئیس جمهور آن یعنی بوش با برنامه بهداشت خانواده و تنظیم خانواده مخالف است. تا پایان گزارش که از سقط جنین نیز بحث به میان آمده است. خود مجله دانشمند در معرفی و شخصیت این خانم نوشته است: زنی که به همه کودکان جهان می اندیشد. خانم دکتر نفیس صدیق روز 2 آوریل 1987 از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد به سمت معاونت دبیر کل و مدیر کل اجرایی صندوق ملل متحد در امور جمعیت برگزیده شد. در تاریخ سازمان ملل متحد او نخستین زنی است که به چنین مقام افتخار آمیزی رسیده است. در واقع دکتر نفیس صدیق اینک همه بار سنگین افزایش بیرویه و خطرناک جمعیت کره زمین را بر دوش خود حس می کند و موظف است که یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های آینده نگر سازمان ملل متحد یعنی کنترل افزایش جمعیت جهان را تحقق بخشد. صندوق سازمان ملل متحد در امور جمعیت با بودجه سالانه 200 میلیون دلاری خود و میلیون‌ها دلار کمک داوطلبانه دولت‌ها توانسته است در سال 1988 جمعاً 3266 طرح مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را در بیش از 147 کشور جهان به مرحله اجرا درآورد. دکتر نفیس صدیق که بر همه این فعالیت‌ها در سراسر جهان نظارت دارد، پاکستانی است و روز 18 اوت 1929 در جونپور هندوستان چشم به جهان گشوده است. مادرش عفت آرا و پدرش محمد شعیب نام دارند. آقای شعیب مدتی وزیر دارایی پاکستان و معاون رئیس بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه یعنی بانک جهانی بوده است. دکتر صدیق تحصیلات دانشگاهی خود را نخست در کالج لورتو کلکته به پایان رسانید و سپس به اخذ دکترای پزشکی از دانشگاه کراچی نائل شد. او دوران تحصیلات تخصصی خود در رشته زنان و زایمان را در سیتی هاسپیتال بالتیمور مریلند آمریکا گذرانید و آنگاه موفق شد درجه فوق تخصصی در رشته جراحی زنان را از دانشگاه معروف جونز هاپکینز به دست آورد. دکتر صدیق به عنوان پژوهشگر در رشته فیزیولوژی سالها در دانشگاه کوین کانادا به تحقیق و تدریس پرداخته است. از سال 1954 تا 1963 دکتر صدیق در نقاط مختلف پاکستان به عنوان پزشک زنان و کودکان خدمت می کرد. در سال 1964 به ریاست بخش بهداشت کمیسیون دولتی و برنامه ریزی پاکستان منصوب شد و برنامه 5 ساله‌ای را برای بهداشت و تنظیم خانواده در پاکستان طراحی کرد. در سال 1966 به ریاست شورای مرکزی تنظیم خانواده در پاکستان رسید. در اکتبر 1971 به صندوق ملل متحد در امور جمعیت پیوست و مسئولیت بخش برنامه ریزی را بر عهده گرفت. از سال 1977 تا آوریل 1987 در مقام معاون و دستیار مدیر کل اجرایی این سازمان خدمت می کرد. سرانجام در 1987 عنوان مدیر کل اجرایی صندوق ملل متحد در امور جمعیت را به دست آورد و همکنون به عنوان یکی از معاونان دبیر کل در این مقام خدمت می کند. دکتر نفیس صدیق عضو شورای عالی اتحادیه بین‌المللی تحقیقات علمی در امور جمعیت است. او همچنین در کمیته مشورتی و بین‌المللی تنظیم خانواده عضویت دارد. دکتر صدیق مقالات و رساله‌های متعددی درباره بهداشت و تنظیم خانواده و برنامه‌ریزی جمعیت نوشته است. کتاب مشهوری هم دارد تحت عنوان جمعیت، تجربیات صندوق ملل متحد در امور جمعیت UNFPA. این کتاب را مؤسسه انتشارات دانشگاه نیویورک به سال 1984 منتشر کرده است. دکتر نفیس صدیق نخستین زنی است که در سال 1976 به اخذ جایزه مشهور هیومور مموریال نائل آمد. این جایزه به کسانی داده می شود که در جلب توجه جهانیان به بحران جمعیت خدمات ارزنده‌ای انجام داده باشند. خانم دکتر نفیس صدیق سالها پیش با آقای ازهر صدیق که در امور تجارت فعالیت دارد ازدواج کرده است. این دو سه فرزند دارند و دو کودک را نیز به فرزندخواندگی پذیرفتند. دکتر نفیس صدیق در سایه تحصیلات، معلومات و اطلاعات عمیق و دقیق خود در زمینه مسائل مربوط به جمعیت در محافل سیاسی، اجتماعی و علمی جهان از احترام زیادی که شایسته اوست برخوردار است. ما تا سرحد امکان از ذکر مطالب لازم پیرامون مسئله قطع نسل و عقیم نمودن زنان و مردان بارور کشور دریغ ننمودیم و زیلن تمام احوال و ترجمه شخصیت مدیر و برنامه ریز این کار خانم دکتر نفیس صدیق را ذکر کردیم تا بحث های ما گرداگرد این مطالب جنبه ابهامی نداشته باشد و اینک ما از جناب این خانم چند سوال داریم. سوال اول: آیا این دائره وسیع خدمات شما و صندوق جمعیت و سازمان ملل متحد که بر 147 کشور جهان احاطه دارد و برنامه می دهد و از هر گونه مساعی جمیله کوتاهی نمی ورزد شامل کشور اسرائیل هم می شود یا خیر؟ بدین معنا که آیا شما برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و هزاران پیامدهای دوستانه از اعمال رایگان مانند وازکتومی، توبکتومی، نصب آیودی و سایر انواع و اقسام وسائل عقیم ساختن و جلوگیری از تشکیل فرزند را درباره اسرائیلیان هم اجرا می نمایید یا نه این کشور از این برنامه‌های دوستانه و حمیمانه و صمیمانه خارج می باشد و آن کشورها که در تمام نقاط دنیا وجود دارد غیر از کشور اسرائیل است؟ مسلماً می گویید ما در این کشور نه اینکه برنامه تنظیم و کنترل نداریم، بلکه امپریالیسم بین‌المللی و صهیونیسم جهانی مساعی جمیله خود را در ازدیاد و رشد و تکثیر این حزب و دولت به کار بسته است، چه از ناحیه تولد فرزندان و چه از ناحیه مهاجرت، اما از جهت اهمیت ازدواج و کثرت اولاد. چنان که در کتاب فراماسونری و یهود ذکر کرده است، درباره تأهل می گوید یکی از مراسم پر اهمیت از نظر دین یهود ازدواج است. احکام گوناگونی درباره ازدواج در تالمود ذکر شده و آداب و رسوم خاصی برای آن قائل گشتند. تأهل برای ازدیاد نسل و قوم بنی اسرائیل مهمترین عامل شناخته شده و اجابت آن بر هر یهودی واجب است، چنانکه در تورات بدین صورت بیان گردیده است: با زاد و ولد روی زمین را بپوشانید. ازدواج نکردن و نیز با وجود استطاعت مادی و جسمی بچه دار نشدن در مرام یهود گناه شمرده می شود. تنها جایی از جهان که کنترل زاد و ولد و شعارهای فرزند کمتر زندگی بهتر تحقق نمی یابد و نخواهد یافت اسرائیل است. اساساً پذیرفته شده که هر عائله بایستی حداقل 4 بچه داشته باشد. میزان حق اولاد پرداختی به کارمندان زیاد است و بچه زیاد موجب کاهش انواع و اقسام مالیات ها می شود. حتی کارمندان بازنشسته که دارای فرزند بیشتری هستند، حقوق بازنشستگی بیشتری می گیرند. بنا به عقاید مذهبی، ازدواج باعث تسلسل نسل بنی اسرائیل و مانع محو آنها می شود. قبل از مراسم نکاح، دختر و پسری که برای ازدواج با هم نامزد شده اند، به ملاقات خاخامی که مسئولیت جاری نمودن عقد آنها را به عهده گرفته است می روند. قبل از هر چیز خاخام اساس دین یهود و اهمیت زندگی زناشویی را در اجتماع یهودی به آنان یادآور می گردد و از آنها برای حفظ آداب و اصول دینی و اجرای کلیه وظائف محوله قول می گیرد. در مورد ازدواج مسئولیت خاخام ها نامحدود است. خاخام به تشخیص خودش قادر است ازدواج های نامناسب و ناهماهنگ را به هم بزند و از انجام آن جلوگیری کند. خاخام پس از استماع سخنان شهود و آشنایان و پس از اطمینان از صحت گفته های آنان صیغه عقد را جاری نموده، زوجین را تبریک گفته، دعای مناسب را می خواند. و اما از جهت مهاجرت، می دانیم که در ابتدا جمعیت یهودیان حزب اسرائیل در حدود 2000 تن بودند و اینک بر اثر اهتمام شدید و تأکید بلیغ بر مهاجرت از جمیع نقاط جهان به کشور اسرائیل به 5,280,000 تن بالغ گشتند. تنها از کشور شوروی 1,000,000 تن را بدانجا هجرت دادند. طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورخه 24/6/72، مطبوعات اسرائیل امروز نوشتند جمعیت اسرائیل به 5.28 میلیون نفر رسیده است. و طبق گزارش همین خبرگزاری در مورخه 25/12/72، بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، جمعیت اسرائیل تا سال 2000 هر ساله به طور متوسط 2.8% رشد خواهد داشت که بالاترین میزان رشد در جهان است. و طبق همین خبرگزاری مرتباً به عقب برگردید و اخبار را تماشا کنید که در مورخه 12/10/71 جمعیت اسرائیل در سال 1992 تا 2.6% افزایش یافت و به 5,200,000 نفر رسید. لیکن این رقم به مراتب کمتر از پیشبینی‌های اولیه است. و در مورخه 21/7/71 اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل دیروز در جریان مراسم یک عید یهودیان اظهار امیدواری کرد که تا سال 2000 جمعیت فلسطین اشغالی 7,000,000 یهودی شود. و در مورخه 3/7/71 جمعیت اسرائیل به 5.1 میلیون نفر رسیده که این رقم بسیار کمتر از 5.4 میلیون نفر است که یک سال پیش در اوج مهاجرت یهودیان از شوروی سابق پیش بینی شده بود. و در مورخه 17/2/71 اداره مرکزی آمار اسرائیل دیروز اعلام کرد جمعیت اسرائیل برای اولین بار بعد از تأسیس آن در سال 1948 از مرز 5,000,000 نفر گذشته است. و در مورخه 11/10/70 جمعیت اسرائیل برای نخستین بار از مرز 5,000,000 گذشت که این رشد عمدتاً مدیون مهاجرت یهودیان شوروی است. و در مورخه 14/8/70 رادیو اسرائیل گزارش داد جمعیت اسرائیل با 80% افزایش از مرز 5,000,000 نفر گذشت. و در مورخه 17/12/69 رادیو اسرائیل امروز ادعا کرد علی‌رغم جنگ خلیج فارس در 2 ماه گذشته 25 هزار نفر مهاجر از شوروی به اسرائیل وارد شدند و در مورخه 12/10/69 موج مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل در سال 1990 سبب شد رشد جمعیت اسرائیل در این سال از بالاترین میزان در طول 39 سال گذشته برخوردار شود و در مورخه 26/8/69 قیام فلسطینی ها منبع اصلی خطر را برای آینده صهیونیسم و استقرار آن تشکیل داده است و در مورخه 28/6/69 اداره مرکزی اسرائیل اعلان کرد که جمعیت کشورش به 4,705,000 نفر رسیده است که از این تعداد 3,842,000 نفر یهودی و بقیه عرب هستند و در مورخه 16/3/69 به نوشته یک مجله چاپ آمریکا قریب به 1,000,000 یهودی در آینده خاک شوروی را ترک خواهند کرد و در مورخه 9/2/69 اداره آمار اسرائیل امروز اعلام کرد جمعیت اسرائیل سال گذشته با رشد 2.4% به بالاترین نرخ رشد از سال 1979 رسید و در مورخه 6/7/68 بر اساس گزارش منتشر شده جمعیت اسرائیل به 4,530,000 نفر بالغ گردید. از اینجا روشن می شود با چه برنامه دقیق و عمیقی روز به روز چه از ناحیه زاد و ولد و چه از ناحیه مهاجرت اتباع یهودی به کشور اسرائیل قاصب افراد خودشان را هجرت می دهند تا جای سکنه آواره و بیرون ریخته شدگان از مسلمانان را که فعلا بر روی کوها چادر زده و میلیون ها نفر بدین ترتیب بی خانه و لانه زندگی می کنند پر نمایند و به جای آنها سکنا گزینند. این راجع به دولت اسرائیل و اما مسلمین که غالب این 147 کشور مورد برنامه کنترل قرار گرفتند و اسرائیل با آنها در جهت مرام و عداوت در نقطه مقابل قرار گرفته است و پیوسته از دشمنی با آنها آرام نمی نشیند باید مقطوع النسل و عقیم گردند و این برنامه در جمیع کشورهای اسلامی به خصوص اردن که هم مرز با این دولت قاصب است جاری شود، یعنی اردن دیگر فرزندی نیاورد، سوریه و شام و سایر زمینهای اطراف فلسطین همگی باید عقیم گردند تا برسد به سرزمین تونس که زین العابدین ابن علی حاکم گماشته از طرف ظالمان آنجا را پاکسازی کند به طوری که مورد تعریف و تمجید هیئت بین الملل قرار گیرد. آیا برنامه کنترل در آمریکا هم اجرا می شود یا نه آنها چنین عملی را انجام نمی دهند؟ مگر الان در پایان همین گزارش نخواندیم که دکتر حاتمی گفت سرعت بخشیدن به این امر و پذیرش آن از کشور ایران جای خوشبختی است و من اینک از کشوری میآیم که متاسفانه رئیس جمهور آن بوش با کنترل رشد جمعیت مخالفت دارد. چرا اینک از ایران تعریف می کنند و به طوری که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورخه 28/7/71 آمده است؟ ایران در میان 75 کشور در حال توسعه در زمینه کنترل جمعیت در بالاترین رده قرار گرفته است و در مورخه 2/8/71 آمده است معاون دبیر کل فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده تدابیر اتخاذ شده در ایران جهت کنترل جمعیت و توسعه برنامه‌های رفاه خانواده را امیدوار کننده خواند و در مورخه 16/12/71 آمده است گروه بین المللی اقدام در مورد کنترل جمعیت ایران را در شماره کشورهای موفق در زمینه کنترل جمعیت دانست و روسیه را از کشورهای ناموفق شمرد که در هر 11 سال 1,000,000,000 نفر به جمعیت جهان افزایش می دهند و و در مورخه 23/3/73 آمده است رئیس فدراسیون بین المللی خانواده برنامه ریزی شده ERPF از کشورهای اسلامی خواست تا از الگوی کنترل جمعیت در ایران پیروی کنند. باری، این مورد اولی بود که برای حقیر در مورد اصرار و ابرام این خانم دکتر درباره کنترل جمعیت در جهان سوم، مخصوصاً کشورهای اسلامی و بالاخص کشور ایران اسلامی سوال انگیز شده است. و اگر جناب محترم ایشان با وسعت اطلاعاتشان در زمینه موالی جوابی به نظرشان می رسید، ارائه خواهند فرمود.